الباب الثامن القياس تمهيدا. مقدمه ذکر کرده که منشأ پیدایش قیاس اونم به صورت خیلی وسیع. بله؟ حالا بذارید بس حالا بذارید به صورت وسیع در مذاهب غیر شیعی منشأش چی بود؟ مقدمه داره اشاره به منشأ پیدایش این و گستردگی این مؤسسین این مسلک. بعد هم می‌پردازه به تعریف قیاس که از نظر اصطلاحی بخواد تعریف بشه به جوری که اشکالی برش وارد نشه. اما قیاس اون تمثیل در منطقه، منتها اون چه که دلیل قرار میگیره سنجشیست که شخص قایس بین اصل و فرع برا خودش داره، حکمی برای موضوعی انظر شرعی ثابته، بعد بین اون موضوع و بین موضوع دیگری تلاش میکنه جامعی به دست بیاره، وجه اشتراکی به دست بیاره، حکم رو از موضوع دیگر سرایت بده به این موضوع مجهول الحکم، اسراع حکم از جزئی به جزئی دیگری، از موضوعی به موضوع دیگری، منتها به بهانه وجود جامعی که این شخص اون جامع رو علت حکم میبینه در ناحیه اصل، و چون حکم دائر مدار علت خوده همین حکم رو در فرع هم ثابت کنه. این سنجش و این تلاش برای تحصیل جامع، این رو میگیم قیاس. نتیجه که اثبات حکم در فرع، اونو میگیم مستدل علیه، اون اولی دلیله، این مستدل علیه. به این نحو ذکر میکنه برای اینکه در تعریف قیاس که گفتن اثبات حکمی از موضوعی برای موضوع دیگری به بهانه وجود جامعی بین هما، این آیا تعریف قیاسه، این دلیله یا نتیجه تو دلیله. قیاس اگر اینجور تعریف کنیم، اثبات حکم برای موضوعی مجهول الحکم از راه وجود و ثبوت همین حکم برای موضوع دیگری به بهانه وجود جامع بین هما، آیا این قیاسه یا نتیجه تو قیاسه، این دلیل یا مستدل علیه. میگه برای اینکه فرق باشه بین دلیل و مستدل علیه، نتیجه تو دلیل، قیاس به خود اون عملیهی میگیم که شخص قایس برای خودش برپا میکنه، تلاش برای تحصیل جامع بین اصل و فرع، بعد اسراع حکم از یکی به دیگری، البته نتیجهش میشه حکم به حکم بر این موضوع مجهول الحکم به همون حکمی که برای موضوع دیگر که معلوم الحکم شده، میشه نتیجه القیاس. دیگه اینو ارزش بیشتر از این بحث کردن رو نداره، باید عبارت چه بکنه. اما از نظر شیعه مسلم قیاس مردوده، مواردی که قیاس برگشت به برهان نکنه، گاهی قیاس منصوص العله است، برگشت میکنه به برهان و قیاس منطقی، اسراع خب از جزئی به جزئی دیگر نیست، بلکه تطبیق یک حکم بار شده بر موضوع کلی است بر موارد خودش، سیر از کلی به جزئیه، اون قیاس منطقی. موارد اینجور دارید که اونا قیاس اصطلاحی در فقه نیست، قیاس فقهی همون تمثیل منطقی. حالا تمهیدش رو بخونیم، اشاره به منشأ پیدایش قیاس در مذاهب غیر شیعی. منشأش در یک کلمه یا جهالت یا عناد، ممکنه از هر دو باشه. جهل به مقام اهل بیت و عناد به اهل بیت منشأ پیدایش قیاس شد، چون قیاس اگر باز شد دیگه راحتی میشه برای هر موضوع مجرور فکر ثابت کرد. حالا میرسیم اونا میخوان حتی قیاس مبین زن رو براش دلیل اقامه کنن، زن حاصل از قیاس رو جز زنون خاصه بدونن. بحث سر اینه، اصلا بحث حجیت قیاس اینو از ابتدا در نظر بگیرید. آیا زن حاصل از قیاس حکمی موضوعی مسلم از نظر شرعی دارای حکمی باشه؟ همین موضوع با یک موضوع دیگری یک اشتراکی داشته باشه که این اشتراک باعث بشه زن پیدا کنی به ثبوت همین حکم برای موضوع دیگر که جهل به حکم رو داری، دلیل اقامه میکنن بر حجیت همین مظنه. حالا عدلتشون رو باید دید، عمده بحث اونجاست. منشأ عشق آمد یا جهل به حقیقت امامت و مقام اهل بیت یا عناد و ممکنم هست هر دو باشه. اگر حقیقت امامت و مقام امامت معلوم باشه دیگه از در خانه اهل بیت جای دیگری نمی رفتن. یک جمله در شناخت امامت و امام و احاطه و علم امام در زیارت الحجت سلام الله علیه این جمله هست. همین یک جمله اگر روش فکر بشه دریایی از مطلبه. السلام علیک یا خازن اسرار رب العالمین. خازن این کلمه، مخزن نگو، خازن اسرار، اونم جمع مضاف، اونم ماده سر اضافه به رب. خود اتخاذ این عنوان باز اضافه رب العالمین یا خازن اسرار رب العالمین، جمله اصلا قابل این نیست که بخوای معناش کنی. ترجمه بردار نیست. سلام ها در هر سلامی علت سلام هم در حقیقت داره بیان میشه. اگر سلام میدی به این شخص اینه خازن اسرار رب العالمین، اونم سر، اونم اسرار، اونم مضاف به رب، رب مضاف به العالمین. و اینا اگر یکی یک لحاظ این معنا فوق تواتر در احادیث و زیارات. اینا فوق تواتر این معنا، حتی الفاظ این معنا. بعد اینا رو ضمیمه کنید به احادیث متواتری که ائمه معصومین رو از لسان خود پیغمبر معرفی میکنه و بعد معرفی خود پیغمبر رو ضمیمه کنید به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ببینید چی میشه. دیگه حرفی برای گفتن نمی ان القياس الا ما سياتي تحديده بحث بعدی و بیان و موضع البحث فیه که خواهیم گفت موضع بحث در قیاس اینه که ظن حاصل از قیاس آیا حجت یا نه. موضع البحث حجیت ظن، اونجوری که ظن حاصل از ظواهر خبر واحد شهرت فتوایی احیانا حجت میدونیم، آیا ظن حاصل از قیاس هم حجت شرعی ظن خاص بین خاص دار یا نه. ان القياس من الامارات التي وقعت فيها معركه الاراء بين الفقهاء، مجموعه مسلمين مورد نظر و علماء الاماميه تبعا لآل البيت عليهم السلام افتلوا العمل به، ومن الفرق الاخرى اكثريه فرق حجت میدونن اونم در حد وسیعی که حتی فرماید احیانا روایات رو هم آیات رو هم با قیاس رد میکنن. و من الفرق الاخرى اهل الظاهر المعروفین به ظاهریه، که این گروه ها رو ظاهریه کیان؟ آی سبحانی در کلیات رجال در اون کتاب جزوه درایه دارن اینا رو فصل بیان کردن کیا بودن، زمانشون کی بوده، مشخصاتشون. اصحاب داوود ابن خلف امام و اهل ظاهر و همچنین حنابله لم و من الفرق الاخرى اینها و حنابله پیروان احمد حنبل لم یکن یقیمون له وزنا، اینها برای قیاس ارزش قائل نبودن. و اول من توسع فیه، اول کسی که توسعه قائل شد در این بحث، اینو به صورت یک فن مطرح کرد در قرن ثانی ابو حنیفه رأس القیاسیین رئیس اهل قیاس. فقط نشأت فی عصرهی، نشأت قیاس نشاط پیدا کرد در دوران او و اخذ به الشافعیه و المالکیه، اینها هم به این اخذ کردن. و لقد بالغ به جماعتون، دیشون مبالغه کردن، فقط دموها علی الاجماع، اینو بر اجماع که جز ادله شونه باز مقدم کردن. بلقل و آخرون فرد دو احادیث را به قیاس، و ربما سار بعض هم یعول آیات به قیاس. و من المعلوم اند آل البیت علیهم السلام انهم لا یجوزون العمل بهی، العمل بهی جایز نمی دانن عمل به قیاس را، این در حد تواتر ادله من از قیاس. فقط شاء عنهم ان دین الله لا یصاب العقول و ان السنت اذا قیست محقت دین، نابود خواهد شد دین. بل شنو فهمد، فقط به این بیانهای عمومی بسنده نکردم. بل شنو حربا شعوا، برافروختن اهل بیت جنگ دنبال دار را که لا حواد تفیها، هیچ تسامحی در او نبود، بر علیه اهل رأی و قیاس ما هر کجا که وجدو للکلام متسعا، زمینهی برای حرف زدن پیدا می کردن، بر خلاف این بر علیه این مسلک حرف می زدن. نمونه ها زیاده تو احتجاج، امام صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه میگه نقض‌هایی بر او وارد میکنه، فهمد که حالا به عنوان یک نمونش فهمد قبول داره که اگر چیزی با بول نجس بشه باید با آب قلیل دوبار آب کشیده بشه. بنابراین طبق مسلک تو اگر چیزی با منی نجس شد قطعا باید دوبار آب کشیده بشه، وانی که اینجوری نیست. خودشون هم قبول دارن که در اونجا یک باره، وانی که طبق مسلک شما باید اونجا به طریق اولا دوبار آب کشیده بشه. بعد جهتش هم امام اینجور میفرماید اگر بناست به استحسانات، به محاسبات خودمون که یک قیاس هم یک از ایناست عمل بکنیم، خب میبینیم منی باعث غسل میشه. شخص جنوب تا غسل نکنه از حدث پاک نمیشه، بول غسل نمیخواد، پس نجاست این اشده، نجاست منی اشده. با اینکه خودتون معتقدید یک بار آب کشیده بشه شیء متنجس به منی کفایت. و نمونه های دیگری که این که میفهمد هر زمان وجدو للکلام متسعا، زمینهی جولانگاهی پیدا میکردن علیه این حرف میزدن، نمونه هاش ایناست. و مناظرات امام صادق سلام الله علیه معهم معروفتون لا سیما مع ابی حنیفه و قد رواها حتی اهل سنه از قال له فی ما رو، حتی خودشون نقل میکنن. متعرض کردیم عمده در توده اهل سنت جهل و در سرانشون هم عناده، وگرنه خودشون وقتی اینها روایت میکنن دیگه معنی نداره که، یا جهالت. بخیر امام صادق رو با ابو حنیفه یکی میتونن، توده شون اینجوری هم سرانشون هم بحث عناده، وگر در معنی نداره خودشون روایت کنن این مطالب رو باز نپذیرن. از قال له فی ما رواه ابن حزم اتق الله ولا تغس، قیاس نکن، فانا نقف قدا بین یدی الله، فردا در پیش روی خدا میستیم، فنقول ما میگوییم قال الله و قال رسول الله و انت تقول و اصحابک سمعنا و رأینا، شنیدیم و خودمونم اعمال رأی کردیم، رأینا اعمال رأی شخصی، اینجور به نظرمون اومد، یعنی ما حجت داریم شما نداری اینجور. و الذی یبدو، اون چه که ظاهر است و نمایان، ان المخالفین لآل البیت علیهم السلام الذین سلکوا غیر طریقهم ولم یعجبهم ان یستقوا من منبع علومهم، مخالفین که غیر طریق اهل بیت را پیمودند، ولم یعجبهم یعنی خوششون نیامد، نخواستند که سیراب بشوند از منبع علوم اینها، اعوذهم العلم به احکام الله و ما جاء به الرسول، نایاب شد اینها را علم به احکام خدا، از دستشون رفت به آنچه که پیغمبر آورده بود. از باب درموندگی فلتجعوا الی ان یستنعوا، پناه بردن به این که ساختن رأی و اجتهادات استحسانیه را برای فتوا و قضاوت بین الناس، بل حکمو حاکم قرار دادن رأی و اجتهاد را، اعمال نظرات شخصی و مندرآوردی را در حتی در آنچه که مخالف نص است، اجتهاد در مقابل نص، از اینا فهمت زیاد داریم. او جعلو ذالک عذرن مبررن به مخالفت النص، گاهی این استحسانات و اجتهادات رو در مقابل نصوص برای خودشون عذر قرار دادن این قیاس اجتهادات را عذر مبرر مجوز مخالفت النص، کما فی قصت تبریر خلیفت الاول فعلت خالد ابن ولید که قتل مالک ابن نویره، اومد خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو کشته بود، همون شب هم با زوجه او زنا کرده بود. خلیفه اول توجیه کرد که او در مقام تبرئه او که این اجتهاد به عمل به اجتهاد به رأی کرده و خطا کرده معذور، وقت خلا به زوجته لیلت قطره، خلوت کرد با زوجه او در شب قتل اون خالد ابن مالک ابن نویره، فقال عنه، خلیفه اول از طرف او اینجور گفت، انه اجتهد و اخت، بالاخره به حساب این که این مخالف دستگاه ایناست، پس بنابراین کافره او، اموال او ناموس او برای این حلاله، اونم بیکار رو کرد و این مبنا خودشو کش با زوجه او هم زنا کرد با این توجیه انهو اجتهد و فخ و ذالک لما اراد این مطلب وقتی بود که اراده داشت الخلیفتو ان یقاد بهی و یقام علیه الحد قصاص کند او را و حد بر او اقامه کند این توجیه ها ذکر شد و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم عند من کان یأخذ بهی من الصحابه و التابعین حتی بدع البحث فیه به ترکیزهی و توسعت الاحسابهی فی القرن الثانی علا ید ابی حنیفه و اصحابهی و من اون کسی که به صورت منظم و ساماندهی کرد بحث قیاس و اجتهادات رو ابو حنیفه بود. قبل از او هم بود اما نه به صورت یک فن و ساماندهی شده. ابو حنیفه رو این حساب که بالاخره جیره‌خور دستگاه بنی العباس بود در مقابل امام صادق این دکان رو باز کرد که اون موقعیت امام صادق رو تحت شعاع قرار بده. رأی و قیاس غیر واضح المعالم، معالم جمع معلم یعنی اثر، حدود آثارش، حدودش روشن نبود نزد کسانی که اخذ میکردن به قیاس از صحابه و تابعین. میگه اونام داشتن ولی حد و حدودش معلوم نبود. حتی تا اینکه ابتدا شد بحث در قیاس، شروع شد بحث در قیاس برای تجمیع او و توسعه اخذ به قیاس ابتدا شد در قرن ثانی به دست ابو حنیفه و اصحابش. ثم بعدا اخذت دولت العباسیه تساند اهل القیاس ثم بعدا اخذت دولت العباسیه تساند اهل القیاس و بعد ظهور نقاد لهو این برات جماعت من علمائهم لتحکید معالمی و توسیع خاصی و از این که شروع کرد دولت عباسی کمک میکرد، پشتیبانی میکرد اهل قیاس و بعد از ظهور نقد کنندگان قیاس که امام صادق سلام الله علیه و اصحاب امام. این برات جماعت این بران دققو اعمال دقت کردن جماعت از علماء عامه برای تحدید مرزبندی معالم آثار قیاس و توسیع ابحاثش و وضع او القیود و الاستدراکات برخلی فن می درش آوردن برای این یک سری قیود و یک سری استدراکات جبرانها تفسیرها تتمه هایی بهش اضافه کردن. حتی سار فن قائما به نفسه که همین هم نگهشون داشته اگر نه که منبعی برای فتوا انظر آیات و روایات نبوی در تمام زمینه ها که نداری. آیات و احکام مگه چقدره؟ روایات نبوی در فروع مگه چقدره؟ روایات اهل بیت هم که معیار نمیدانه. ازا ناچار شدن بنا سراغ اینا. حتی سار فنن قائمن به نفسه یک فن مستقل شد و ازش استفاده ها کردن. من احنا یه هم منامن هل بحث ان موضع خلافیه و خودجیتی ما در دو نقطه باید بحث کنیم. یکی تعیین موضع بحث، موضع بحث خودجیت زن حاصل از قیاسه. اگر احیانا قیاس مفید علم بود مثل قیاس منصوص العله که برمیگرده به علم یا علمی خواهیم گفتنان اون حجته و اون قیاس موضوع بحث نیست، اون قیاس منطقیه، برهانه. اون چی که اینجا موضوع بحث تمثیله، زن حاصل از مشابهت دو موضوع با هم دیگه زن به ثبوت حکم اصل در فرد. آیا این زن دلیل اعتبار داره یا نداره؟ ادله اعتبارش مطرح میشه. ومن الفرق الأخرى خیلی موارد هست که نه میکنن ولی عمل نمی کنن. وقتی که میگه روایات رو قیاس رو دلیل میگیرن برای توجیه روایات، برای رد بر روایات، ادله‌ای که اقامه میکنن برای حجیت قیاس قهرن بر روایات هم مقدم بشه قیاس. این میتونه شامل حتی روایات منع از قیاس بشه. عمده اون ادله شونه که باید دید. لذا امت اون چی که مهمت بحث از موضع خلاف هست، موضوع بحث موضوعی میشه و بحث حکمی، بحث حجیت. فنقول تعریف القیاس ان خیر التعریفات للقیاس، بهترین تعریفی که برای قیاس ذکر شده فی رأینا ان یقال و اثبات حکم فی محل، این محل رو بهش میگه فرع، به علت حکم را در محل ثابت کنیم، اثبات حکم هم در این محل استناد بشه به یک علتی به خاطر ثبوت این حکم در محل دیگری به همون علت که در فرق وجود داشت. ثبوت حکم در محل دیگری، محل آخر میشه اصل، محل اول میشه فرق، اون علت بهش تعبیر میشه به جامع، بعد مشترک، که بعدها خواهیم گفت اگر علیت اون جامع محرز باشه ما هم قبول داریم و اون قیاس منطقی میشه نه تمثیل. مل محل الاول و هو المغیث یسمى فرعا، محل ثانی و هو المغیث و علی یسمى اصلا، علت مشترک یسمى جامع. و فی الحقیقت، حالا فی الحقیقت مقدمه چینی میکنه برای اینکه اشکالی بر این تعریف شده ده. بعضی گفتن این تعریفی گفتید اثبات حکم فی محلن، این تعریف قیاسه یا نتیجه تو قیاسه؟ قیاس بناست یک دلیل باشه. این چیک دارید میگید این نتیجه تو دلیله، این مستدل علیه. اصلی داریم خمر، حکمش حرمت. فرقی داریم نبیز مثلا، حکمشو نمیدونیم. اثبات کنیم حکم حرمت را برای نبی مستندن به اسکار، به این حساب که اسکار در خمر باعث حرمت خمر شد. این نتیجه تل قیاسی یا خود قیاسه؟ فرمود این القیاس عملیتون من مستدل. قیاس که میگیم به همین سنجشی که مستدل و قایز بین اصل و فرق برقرار میکنه، جامعی بین هما تحصیل میکنه، اعتبار میکنه حکم اصل رو برای فرق. این مجموعه رو میگیم قیاس. نتیجهش البته اینه که دیگه میگه النبیذ حرام، اون میشه نتیجه طور قیاس. النبیذ حرام و نتیجه طور قیاسه. بعد میگه لعنه مسکرون، لعنه کل خم فی الاسکار و الخمر حرام و فهو حرام، این لعنه میشه قیاس. و در حقیقت این قیاس عملیت من المستدل، یعنی آورنده قیاس برای قرض استنتاج حکم شرعی لمحلی که لم یرد فیه نص به حکم شرعی، نصی بر حکمش وارد نشدن مجرور الحکمه. نتیجه القیاس النبیذ حرامونه. خود قیاس چیه؟ لأنه کالخم فی الاسکار، این قیاسه. والخمر حرام فهو حرام. اذ توجب، چون موجب میشود این عملیه نزد قایس، اعتقاد را حالا یقینا یا ظنن به حکم شاره. توجبو یعنی این دلیل اون ثبوت الحکم برای فرد حکم شرعی. علمن یا ظنن اون نتیجه تو داره، این موجب اون موجب. من عملیت القیاسیه، عملیه قیاسیه اضافهش بیانیه. قیاس هیه نفس و حمل فرع علی الاصل بالحکم ثابت للاصل شرعا. خود حمل، سنجش، عطف، عطف فرع را بر اصل در حکمی که ثابت است را عطف شرعا سنجش. فیعطی پس عطا میکند قایس حکم را برای فرد مثل حکم اصل. فانکان الوجوبه اعطا له الوجوبه و انکان الحرمته فالحرمته و هاکذا. و معنا هذا الاعطاء ان يحكم، معنی این اعطاء این است که حکم کند به اینکه فرد ینبغی ان یکون محکوما عند الشارع به مثل حکم اصل للعله المشترکه بینهما. اینا میشه قیاس. اون نتیجه که در آخر به صورت یک قضیه حملیه در میاره میگن نویز و حرام، میشه نتیجه دار. ثبوت حکم شرعی از نظر این قایس اون میشه نتیجه دار. قیاس و هذا الاعطاء بالحکم هو الذی یوجب عنده الاعتقاد، این موجب، این دلیله. موجب و نتیجه تو دلیل اون اعتقاد به حرمت نبیزه مثلا. این اعطا یا حکم این موجب است نزد او اعتقاد را به این که برای فرع است مثل آنچه برای اصل است از حکم نزد شارع. و یکون هذا الاعطاء بالحکم او الاثبات او الهم باشه تفعبد دلیلا عنده، این نتیجه تو دلیل نیست، خودش دلیل این کاشف اون حرمت و نبیز منکشف، این دلیل است نزد او بر حکم الله در ناحیه فرد. بنابراین پس دلیل او اثبات است، اثبات که کار غایز الذی هو نفس و عملیت الحمل که خود کاری است که عبارت از حمل و سنجش و عطف و اعطاء حکم است برای فرد از قبل غایز از ناحیه او. و نتیجه تو دلیل منکشف به این دلیل حرمت مثلا نبیز. و الحکم به ان شارع قد حکم فعلا علی هذا الفرد به مثل حکم اصل فتکون هذه العملیه من القایس دلیلا علی حکم شارع لانها توجب اعتقاده الیقینی او الظنی به ان شارع له هذا. و به هذا التقریر با این توضیح داده شد اشکال نکنه کسی که این تعریف برای قیاس، این خود قیاس نیست، نتیجه تو قیاس، این دلیل نیست، مستدل علیه. میگنه دو چیز، سنجشی که قایس داره او دلیل، او کاشف، ثبوت الحکم حکم اصل برای فرق نتیجه تو قیاسه، او منکشف به قیاسه. به این تقریر مندفع می شود اعتراض بر مثل این تعریف به این که دلیل و هو الاثبات بن دلیلا نفسه نتیجه تو دلیل، دلیل خودش همون نتیجه تو دلیل، دلیل با مستدل علیه باید دو چیز باشه، کاشف و منکشف باید دو چیز باشه. به این تعریف کاشف و منکشف چه یک چیز، بینما انه یجب ان یکون الدلیل مغایر با مستدل علیه. اگر بنا باشه دلیل عین مستدل علیه باشه که مصادره است، مصادره به مطلوب محال عقلیه، میگه این با این تقریر مندفع شد این اعتراض. وجه اندفاع و دست اینه، تکرار میکنه بگه انه اتزه به آن بیان اینکه اثبات در حقیقت و هو عملیت الحمل عمل القایس و حکم القایس، این داره میسنجه اصل رو بر فرد، خود اسراع بده حکم رو از چیزی به دیگری، حکم حکم اویه اما نتیجه حکم شارعه. عمل قایس و حکم قایس است نه حکم شارع، و این دلیل. اما مستدل علیه فهو حکم شارع علی الفرع به حرمتی که مثلا برای اصل ثابت بود در فرع هم شارع حاکمه. از راه این حکم قایس میخواییم حکم شارع رو کشف. و این نما حصل علی القایس هذا الاستدلال بخاطر حصول اعتقاد بر او به حکم شارع از این عملیه قیاسیه که اجرا و من هنا یظهرون که این تعریف افضل تعریفات ابعد تعریفات از مناقشات است. میگه تعریفات دیگه هم اشاره وار تعریفات دیگه هم شده برای قیاس، اما تعریف او به مساواه بین الاصل و فرق العله او نحو ذلك بین اصل و فرق در علت مساوات قائل بشیم، فانه او تعریف به مورد القیاس و لیست المساوات قیاسا، این مورد قیاسه. اگر اصل و فرق از علتی در علتی مساوی بودن، همون اسکار که در خمر هست در اینم هست، این مورد قیاسه. قیاس رو قایس اینجا اعمال میکنه، او میگه حالا که اینها مشترکن در این بود، اسکار مثلا هست، اسکار در اونجا حرمت رو اثبات کرد باعث شده، در این یکی هم که ما حکمش رو نمیدونیم نبید باید حرمت رو باعث بشه، این میشه قیاس. نتیجه هم که میشه الخمر رو حرام باشه، النبید حرام و شرعن. معنا کل حال لا یستحق الموضوع الاطاله بعدا کان مقصود در قیاس واضح. ارکان قیاس اصل و فرع و علت حکم که معلومه، اصل موضوعی است که حکمش از نظر شرعی ثابت شده است، حرمت خمر ثابت شده است، خود خمر میشه اصل، نبیل میشه فرع، حکم حرمت این حکم در اصل ثابت شده از نظر شرعی. فرض کنید آیه داره روایت داره، در نبیل مشکوکه که میشه فرد، جهت جامعه هم که اسکاره، چون رو میخواییم علت الحق حساب کنیم در ناحیه اصل. به ما تقدم در بیان یا تضاییم که بدر قیاس اربعت ارکان اصل و هو المقیس علی المعلوم ثبوت حق له شرعن، ثبوت حق شرعن برای مشخص و ثابت شده باشد. فرع و هو المقیس المطلوب اثبات الحق له شرعن، نه معلوم، دنبال اینیم که تازه حق رو برای ثابت. علت هی الجهت المشترکه بین الاصل و فرع التي اقتضى ثبوت الحق و تسمى جامعه، بچه شبه به اصطلاح. ارکان قیاسمون ارکان تشبیه، وجه شبه حکم هم که حرمتی است که در ناحیه اصل مثلا دلیل داریم برش، در ناحیه فرع دنبال اثبات رویم. و هو نوع الحکم، نفس الحکمی که برای اصل ثابت شده که نمیاد برای فرع، شخص الحکمی برای اصل ثابت شده که نمیاد برای فرع ثابت میشه، مماثل او ثابت میشه، که هر دو تحت یک نوع هست. این هم حرمتیست، اونم حرمتیست، هر دو البته دو فرق حرمت تحت عنوان کلی حرمت داخل هست. حکم نوع الحکم هست الذي ثبت للاصل و یراد اثباته للفرع، فقط فقط ابحاثون هم کل من هذه الارکان مما لا یهمنا التعرض لها الا در دو نقطه، الا فی ما یتعلق به اصل حجیته و موضوع حجیت. موضوع حجیت رو خواهیم گفت ظنه، اگر از نظر شرعی موضوعی محکوم شده به حکمی، همین موضوع با موضوعات دیگر که مجهول الحکمن در جهت جاد اشتراک داره، قهرن باعث میشه که انسان ظن به حکم اصل در فرع هم پیدا کنه. این ظن قطعی الوجود قطعا وجود داره، بالاخره طبیعت انسان اینجوره، اگر دو موضوع مشابه مثلا مشابهت ها قوی باشه، ببینی حکم یکی رو بدونی خیال میکنه حکم دیگریم همین، مظنه پیدا میشه. بحث اینه که این مظنه دلیل اعتبار داره یا نه، دلیل ذکر کردن اینها رسیدگی بشه، اگر ناتمام شد قاعده میشه عدم حجیت. علاوه بر این که در خصوص این زن ما عدم حجیت رو به قاعده نمیدونیم، به نصوص خاص میدونیم از منع که منع کرد از عمل به این زن. فقط افخاص زهر کسی از خان را یا هم مورد تعرض لها الا در آنچه که مربوط بشود به اصل مفجیت این قیاس با آنچه که مرتبط است با این که تشخیص موضوعش و به هذا الکفایت. حجیت القیاس اول مطلبی طرح کردیم فرمود قیاس اگر کسی بخواد بگه موجب علم این که گزافگوییه. شما مجرده این که دو موضوع را مشترک ببینی در یک بُعد خوب دقت کنی، دو موضوع اگر در جمیع جهات با هم مماثل باشن که دو موضوع نمیشن، دو فرد یک موضوع هست، که قیاس نیست. بخواد قیاس تحقق پیدا کنه باید دو موضوع باشه، دوئیت دو چیز هم قهرن به اینه که جهات افتراق از هم دارن. البته یک جهت جامعی هم بینشون پیدا کرد. وجود یک جامع بین دو موضوع مفترق از جهات مختلف نهایتش ظن به اشتراق در فقه رو میاره. این که بخواییم قیاس مفید علم بدونیم این حرف گزافیه. لذا کسی حجت قیاس از راه حجت از راه این که مفید قطع است بخواد حجت بدونه، حجت و ذاتی بدونه، این که دیگه باید کنار گذاشتش. موضوع مختلف مگر میشه قطع به ثبوت حکم یکی برای دیگری پیدا کنی؟ فرق اینه که نه دلیلی داریم بر علیت اون بعد مشترک، نهایتش ما حس میزنیم و علت باشه. اگر دلیل باشه بر علیت قطعا حکم در فرع انبار میشه، اینا میشن دو فرد یک موضوع. اگر بگه الخمر حرامون للاسکار، این برمیگرده به کل مسکرین حرام، نویزم یک مستاقشه، خمرم یک مستاقشه، یک قیاس نیست که. قیاس اصرار حکم از جزئی به جزئیه، از موضوعی به موضوع آخره، نه تطبیق حکم بارش بده بر کلی در مورد افراد. اصرار حکم از کلی به فرد قیاس منطقی. بزن فهمد قیاس نهایت اون حالت ذهنی ایجاد کنه مزن است. باید ببینیم ادله‌ای که اینا طرح میکنن بر حجیت این زن آیا اثبات حجیت میکنه یا نه. این حجیت کل امارت تناسب بالعلم، حجیت هر دلیل زنی معلق بر علم است. فقط سبق بیان ذالک فی هذا الجزء اکثر من مره. فالقیاس کباقی الامارات لا یکون حجتا الا فی صورتین لا ثالث لهما. الاول ان يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي در نهایه فرق، که این قطعا نیست خواهیم رسید. از ثانی ان يقوم الدليل قاطع على حجيته، قیاس مفید زن باشه ولی دلیل قطعی داشته باشه برای اینکه این زن موجود و حاصل از قیاس مثل زن حاصل از ظواهر حجت. اذا لم یکن به نفسی موجبت علم، دلیل قطعی قائم بشد بر حجت این زن، محین از لا بد من موضوع من بحث موضوع حجت القیاس من نهایته. اول تبیین میکنه که معقول نیست قیاس با حفظ موضوعش مفید یقین باشه، مفید قطع باشه. موضوع بحث رو باید کامل حفظ کن، تمثیل منطقی، نهایتش مزنه رو بدون کن. اگر مزنه شد آیا این مزنه مفید دلیل اعتبار داره یا نه؟ آردان شما.